أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه والعلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَشَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. در سوره مبارکه جاسیه که ششمین حامیم از حوامی هفتگان است، مسائل توحیدی را با تعبیرات گوناگون بیان می‌فرمایند و این مهم تکرار نیست، برای اینکه در همه مسائل چه هستی شناسی چه معرفت شناسی، چون چه مربوط به حکمت نظری و دانش است چون چه مربوط به حکمت عملی و ارزش است، مبدا همه اینها توحید است. لذا اون را به عنوان مبنای اصلی ذکر میکند. خدایی است که این چنین است، بعد اون مسئله هستی شناسی یا معرفت شناسی یا عملی یا علمی را بازگو فرماید. لذا در همین سوره که فرمود الله الذی کذا و کذا، بعد در آیه 12 فرمود الله الذی سخر لکم البحر. مطلب دوم است که تسخیر گاهی طوری است که انسان میتواند برابر اون راهنمایی تسخیر الهی عمل بکند، گاهی این چنین نیست. میفرماید سماوات را مسخر کردیم برای شما، شمس و قمر را مسخر کردیم و مانند اون. خب کاربرد شمس و قمر در اختیار ما نیست، ما ناچاریم کارهای خودمون رو برابر سیر شمس و قمر انجام بدیم. اما درباره کشتی فرمود برای شما مسخر هست، نهر برای شما مسخر است، بحر برای شما مسخر هست. منتها تفاوت گاهی در تقدیم و تأخیر است. گاهی فرمود ما دریا را مسخر کردیم تا کشتی رانی کنید، گاهی فرمود کشتی ها را مسخر کردیم تا در دریا کشتی رانی کنید. در سوره مبارکه ابراهیم اونجا سخن از تسخیر است که مقابل تسخیر آیه محل بحث است. آیه 32 سوره مبارکه ابراهیم این است که و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره و سخر لکم الانهار. کشتی را برای شما مسخر کرد تا در دریا جریان پیدا کند و نهرها را هم برای شما مسخر کرد. اما در اینجا آیه محل بحث می‌فرماید سخر لکم البحر، دریا را طرزی قرار داد که شما می توانید از او استفاده کنید، او تحت تسخیر شما باشه. هم نهر را هم بحر را برای قایقرانی های کوچک یا برای بلم های کوچک نهر هست، برای کشتی های بزرگ بحر است، هر دو را برای شما مسخر کرد. سخر لکم البحر در سوره بارکه ابراهیم فرمود و سخر لکم الانهار، پس آبها را مسخر کرد تا کشتیرانی کنید، کشتی را مسخر کرد تا در دریاها سفر کنید. همه اینا قابل بهره برداری مستقیم انسان است. اما والسحاب المسخر بین السماء والارض سخر لكم ما في السماء، اینها طرزی خدا سبحان اینا را آفرید که اونا در خدمت بشر هستند، نه که بشر بتواند مسیر اینها را تغییر بدهد. این نحوه تسخیر است و اون قسمت علمیش با لغو من یتفکرون خاتمه میپذیرد، اون قسمت بهره برداریش با لعلکم تشکرون خاتمه میپذیرد. این سوره چو در مکه نازل شد، افراد زیادی هم از مشرکین حجاز سوء ادب داشتن، تعبیرات بد داشتن، رفتار زشت داشتن. فرمود به اینکه شما با اینها بخواد در یه شهر زندگی کنید، یه مقدار عفو کنید، یه مقدار صرف نظر کنید. قل للذین آمنو، با مؤمنین بگویید اغفرو یغفرو. این یغفرو جواب قل نیست تا مجزوم باشد، این جواب اغفروی محذوف است. قل للذین آمنو اغفرو، شما صرف نظر کنید، فرمایش توی پیغمبر را اونا اطاعت میکنن، یغفرو، اونا صرف نظر میکنن. برخی ها خیال کردن که این آیه با آیه جهاد نسخ شده است. آیه جهاد سر جاش محفوظه، در حال مبارزه. آیه عفو و صفو و امثال ذالکم در حال عادی سر جاش محفوظه. قل للذین آمنو اغفرو للذین لا یرجون، تو وقتی دستور بدی اونام یغفرو، این کار میکنن. که این یغفرو مجزوم است، چون جواب امر اغفروس که محذوف است، نه جواب این قول باشد، چون جواب قول یغفرو نخواهد بود. قل للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. فمو ذات اقدس اله گاه به طور عادی زندگی رو اداره میکند، گاهی هم قدرت خاص خدا ظهور میکند. در ذیل آیه سوره مبارک ابراهیم که ذکر هم به ایام الله، اون روایت نورانی گذشت که ایام الله سه روزه، روز ظهور حضرت سلام الله علیه هست، روز رجعت هست، روز قیامت هست. اما اینا حصر نیست که مثلا ایام الله همین سه روز باشه بلا غیر، اینا اون مصداق کامل ایام الله هست. هر وقتی که قدرت خاص الهی ظهور بکند یوم الله هست. فیض الهی برای مؤمنان هر وقت ظهور خاص پیدا کرد یوم الله هست، خواه گاه به صورت پیروزی مسلمون ها، خواه به صورت ذلت و شکست کفار. فرمود ایام الله متعدد است، منتها حالا مصداق باردش همون سه روز معروف است. فرمود اینا لا یرجون ایام الله، خب ایام الله که ظهور بکند که اینا به اون امیدوار نیستن، این از صنف تبشیر به عذاب است که بشر هم به عذاب علیم. مؤمنین امیدوارن ایام الله را بذکر هم به ایام الله، اما کافر که به ایام الله امید ندارد. تا شما بگید اینا به ایام الله امیدوار نیستن، اینا باید گفت از ایام الله حراسی ندارن. تعبیر رجا در این گونه از موارد نظیر بشر هم به عذاب علیم است، گرچه بشر هم به عذاب علیم نکته دیگری دارد که حقیقت است و از سنخ تحکم و استهزا و اینها نیست. اما اینجا لایرجون ایام الله، اینا یعنی از روز ظهور قدرت الهی حراسی ندارن، منتها به جای خوف رجا تعبیر شد، از سنخ همون بشر هم میتواند باشد. فرمود قل للذین آمنو یغفر للذین لا یرجون ایام الله، خب ایام الله که ظهور کرد چی میشود؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، خب این تهدید دیگه. خب بله، خب این امید دارن که به پیروزی برسن، اینا اصلا اون روز رو امید ندارن، امیدوار نیستن، یعنی حراسی ندارن از او، چون میگن به اینکه خبری نیست معاذ الله. در سوره مبارکه معارج آیه 42 این است: فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. این اختصاصی به آخرت ندارد. گاهی ممکن در دنیا روزی فرا برسد که زور بد علیهم ذلت و المسکنه بشوند. بالاخره روزی که قدرت الهی ظهور بکند، خواه در دنیا خواه در آخرت، اینا به کیفر تلقش و میرسن. به جایی که بفرماید لا یخافونه یا لا یحزنونه و مانند آن، فرمود لا یرجونه. خب در این زمینه فرمود چرا؟ برای اینکه هر کس یک کاری انجام بدهد این کار از بین نمیرود، معدوم نیست. گرچه ما از در زمان و زمین ازش میگذریم، ولی چیزی که وارد عالم هستی شد نابود نمی شود، در جا خودش هست. این اصل اول. اصل دوم این است که ما هیچ چیزی معطل در عالم نداریم. یه چیزی موجود باشه ولی اصله، نه در چیزی اثر بذاره، نه چیزی اثر بذاره. یه موجود معطل بیکار تو عالم نیست. این دو، چون موجود معطلی بیکار نیست، این میفته تو خط تولید. این سه، آثاری داره، لوازمی داره، ملزوماتی داره. چهار، یه وقتی گرفتار آدم گرفتار میکنه. پنج، یه بیان سیدن استاد زنلانی داشتن سابق که دروغ هرگز مخفی نمیموند و یه وقتی سر در میاره. اگه کسی یه حرفی زد 10 سال قبل یا 20 سال قبل، یه کاری کرد 10 سال قبل یا 20 سال قبل، این کار معدوم نیست، ما ازش گذاشتیم، این سرجاش معبود. یک، چون موجود هست میفته تو خط تولید. مگه میشه یه چیزی تو عالم موجود باشه و معطل و بیکار؟ این که نیست که. این دو، چون میفته تو خط تولید، لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این سه، بعد از گذشت مدت میشه یک اردوی از آثار. این چهار، یه وقت یکی از اعضای این اردو سر در میاره. پنج، این آقا رسوا میشه. شش، رو 20 سال قبل این حرف زده، 20 سال قبل این کار کرده، اما بعد از 20 سال رسوا میشه. سرش اینه که این میفته تو خط تولید. مگر میشه یک چیزی تو عالم موجود باشه و بیکار و معطل؟ فرض نداره. لذا فرمود به این که هر کسی کاری انجام بده این از بین نمیره. یک، رابطه ناگسستنی عمل و عامل هم سر جاش محفوظه. خب بالاخره این موجود هست، به کی مرتبطه؟ این تو شناسنامه این آقا ثبت شد در نظام تکوین الا ولا بود. این کار یا این حرف به گوینده و انجام دهندش مرتبطه. خب بله، سرش توبه کردن است دیگر. این توبه فعل این شخص است. این مادامی که انسان تو عالم طبیعت از جا برای هر گونه تغییر هست. این کفار صدر اسلام بودن که مشرکین بودن که توبه کردند و ایمان آوردند. این که فرمود خدای سبحان توبه مشرک لا یغفر ان الله یغفر الذنوب لمن یشاء ما دون شرک ولا یغفرن یشرک به و یا یغفر ما دون ذلک من یشاء، یعنی بی توبه. وگرنه این همه مشرکان صدر اسلام بودن که توبه کردن و سلمان ابوذر شدن دیگر. بسیار همون اثر وضعی داشتنش معناش اینه که میفته تو حد تولید. حالا اثر وضعی مال این عمل هست، ولی مادامی که انسان تو عالم طبیعت هست قابل تغییره. این مبدل و سیئات بالحسنات است. این کود بدبوس که میشه گل یاستگر، این طور نیست که تو عالم طبیعت عوض نشه، که این انسان کافره که با توبه میشه سعبازر. این وثنی و سنمی بود سعبازر و مقداد شدن دیگه. اینا دیگه از بهش که نیامدن، مؤمن هم که نبودن. این همه مشرکان صدر اسلام که توبه کردن شدن اصحاب خاص حضرت. انسان مادامی که تو عالم طبیعت هست میتواند عوض بشود. اینجا جای تغییره، اینجا جای دگرگونیه. یه وقت از معاذ الله یه گلی میپوسد و بعد بو میشود مثل ایمان که مؤمنی مرتد بشود. یه وقتی انشاءالله یک همین توفاله گل به صورت یک کود در میاد برای یک گل معطر دیگر. خب این همه کودهای بدبو هستن که میشن میوه و سیب و گلاب دیگه. عالم طبیعت جا برای تغییر و دگرگونی هست و خدای سبحان مبدل و سیئات بالحسنات هست. کی اون بد و خوب کرده صورت داده، اون استعداد را کی شکوفا کرده، اون مبدأ کل دیگر. انسان مادامی که با اختیار خود در مسیر برخورد فیض الهی است را هدایت پذیره. بنابراین فرمود عمل زنده است و هیچ عملی از بین نمی رود و عامل را رها نمی کند. اگر خوب بود در خدمت عامل هست و اگر بد بود مثل مار گزنده دامنگیر او می شود. دو طایف از آیات در قرآن کریم تو این زمینه هست، یکی برای بیان پیوند ناگسستنی عمل با عامل که کاری ندارد اون عمل خوب است یا بد، یکی هم در تفکیک اعمال است که عمل خوب به سود انسان است، عمل بد به زیان انسان. این قسمت در قرآن بیش از اون قسمت اول است. اون قسمت اول که فقط بیان پیوند عمل با عامل هست، او تو سوره مبارکه اسراء است آیه 7 که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. برخی از مفسران خیال می‌کردند که لام اول لام نفع است و لام دوم را گفتن برای مشاکله بیان شده، وگرنه باید می‌فرمود بین اسعتم فعلیها، نظیر اون چه که در آیه محل بحثی سوره مبارکه جاسی است. در حالی که این لام اول لام اختصاص است، لام دوم لام اختصاص، یعنی عمل مختص عامل است، عامل رها نمی کند. در صدد این نیست که عمل خوب است یا بد، عمل مال عامله، چه خوب چه بد مال عامله. چون لام لام اختصاص است، لام اولم سر جای خودشه، لام دوم سر جای خودشه. این یه طایف از آیات است. اما طایف دیگه که فراوان هست همین آیه سوره مبارکه جاسیه و مانندانه که من عمل صالحاً فل نفسهی به سود خود و من اساء فعلیها به ضرر خود. چون انسان مستحضری قبلن اشاره شد که انسان هرگز با دشمن خلق نشده. این بیان نورانی پیغمبر سلام سلام که بود اعدا عدو بکن نفس و کلتی برنجه، یعنی خودت دشمن ساختی، وگرنه قوای درونی است که خدای سبحان آفریده، نفس ملهمه به او داده، فالهمها فجورها و تقوا به اوها و عدوده. این دین به ما گفته یا درس نخون به طور همون فطرت عادی باش، یا اگر حوزه و دانشگاه شدی یه درسی بخون که با صاحبخانه درگیر نباشد. فرمود من شما رو که بی سواد خلق نکردم، که اون چه که لازمه سعادت شماست در درون شما من نهادی نکردم، همه فجور را همه تقوا را در درون شما گفتم. یا با فطرت سالم زندگی کنید مثل مؤمنین عادی، یا اگر رفتید حوزه و دانشگاه درسی خوندید، درسی خوندید که با صاحبخانه درگیر نشه، یه درسی بخوانید که با الهمه ها بسازه، درس شک آور نخوانید، درسی که شما رو غرور بده نخوانید، یه چیزی بخوانید، یه چی مهمانی دعوت کنید که با صاحبخانه درگیر نشه، وگرنه مشکل ایجاد بده میشه. این که شما میبینید اعدا عدوه که بد پیدا شد، شما میبینید هیچ میوه در درون او کرم نیست مگر اینکه حرف باغبان گوش نده. اون میوه که تحت تدبیر باغبان صحیح نیست، حرف باغبان گوش نمیده، از آب خوب استفاده نمیکنه، از کوب خود استفاده میکنه، از هوای خوب استفاده میکنه، در درون خود کرم میسازه، وگرنه میوه که در درونش کرم نبود. حالا که کرم پیدا شده، اعدا عدو سیب همین کرم است که خودش ساخته دیگر. الان تمام غذاهایی که این میوه تغذیه میکنه بخش وسیعش رو در خدمت این کرم میده دیگه. این کرم که بی خود رشد نمیکنه، که چجور رشد کرده؟ تمام فضای این سیب رو گرفته. این آب را، این خاک را، این کود را گرفته به جای اینکه به خودش بده، به این کود داده، به این میوه، به این کرم داده و این رشد کرده. وگرنه در درون ما ذات اقدس اله فرمود من خلق انسان فی احسن تقویم، وگرنه اعداب که خلق نمی‌کرد که. بنابراین ما ایم که دشمن می‌سازیم، ما ایم در درون خودمون دشمن می‌تراشیم. ما میتوانیم در درون خودمون اصدق صدیق بسازیم. صدیق عمر کل عمر این عقل و این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است. این مفید حصر است. از جاهایی که تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است همینه. همون صدیق نفرمود عقل و کل عمر این صدیقه، همون صدیق و کل عمر این خبر مقدم، عقل و مبتدا مؤخر است. نفرمود عقل و کل عمر این صدیق او، فرمود انسان یه دوست بیشتر ندارد و اون عقل اوست که ما بده بر رحمان وقتو سبیل جناب. بنابراین عمل زنده است، عامل رها نمی کند. اگر خوب باشد که به سود اوست و اگر بد باشد به زیان اوست. این آیه سوره مبارکه اسراء دو تا پیام دارد، یکی مسئله اختصاص است، یکی مسئله امتناع. امتناع یعنی امتناع. محال از کسی به کسی بد بکند، محال از کسی نسبت به کسی خوب بکند. این بلعرض از سایه عمل بد انسان به دیگری میفته، حتی در قتل. اگر کسی کسی را کشت، صدها برابر اون قتل در درون خود سمپاشی کرده است که به عذاب ابد یا علیم گرفتار میشود. سایه این ستم خورد روی مقتول، مثل که در درون خانه خود یک کنیف و یک چاه بدبو کنده. گاهی ره گذر که می گذرد بوی او، بوی این به شامه او می رسد. همین محال، یعنی محال، محال انسان به کسی بد بکند یا به کسی خوب بکند الا بالعرض. هم که تصمیم گرفت معصیت بکند، راه کسی رو ببندد، چندین قده در خود ایجاد کرده است. حالا گوشه ای از آثار این قده به دیگری هم میرسد، چون که در بخش احسان هم همینطوره. اگه کسی تصمیم گرفته که به دیگری راه بده، مشکل دیگری رو حل بکنه، این تصمیم او روح ریحانه، این قربت او روح ریحانه، این اراده او روح ریحانه، و نکتب و ما قدم و آثار هم روح ریحانه، و سایش به دیگری میرسه که بر دیگری مثلا یه خانه ساخته یا فرشی به دیگری داده یا دیگری رو درمان کرده. این لام اختصاص نشان میده اونی که بل ذات و بل اصاله از عمل طرفی میبندد خود عامل است. بل عرض خیر نصیب دیگری میشود. اما اینجا که فرمود من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، این جزء طایفه ثانیه است، هیچ ارتباطی بین این آیه و آیه سوره مبارکه اسراء نیست. فرمود این بد کردید بنا خودتون، به تعبیر حکیم فردوسی، اگر بار خار از خود کشته ای و اگر پرنیان از خود رشته ای، بعد کی حساب میشه؟ یوم الحساب مراجعه میشه. ثم الی ربکم ترجعون. خب این زمینه است برای اینکه پس ما یه مکتبی میخواییم، یه روز حساب کتاب میخواییم، یه حق و باطلی میخواییم، یه صدق و کذب میخواییم، یه خیر و شر میخواییم، یه حسن و قبیح میخواییم، تا معلوم بشه چی بده چی خوبه. این سرپلیست برای بیان شریعت. میفهمم ما قبلا این مسئله رو برای انبیای دیگر و امم گذشته بازگو کردیم، مخصوصا اسرائیل. برای شما هم بازگو میکنیم که بشر شریعت میخواهد. این بشر شریعت یعنی مورد و شاربه. این شریعه، شریعه فرات که میگن، این نهرهای بزرگ که عمیق است و روان، از هر جای اون نهر نمیشه آب گرفت. برخی از جاهاست که یک گدار و شیب ملایمی دارد، اونجا رهگذر میره آب میگیره. اون مقدار که شیب ملایم دارد به جای رفت آمده است، بگیش من شریعه. شریعه یعنی مورد و شاربه. تو اون در شمال شرقی کربلا که اون فرات جاری است، اون نهر بزرگی است، نمیشه از هر جاش آب گرفت. فقط یه بخش خاصی بود که نرم بود، شیب نرم بود. اونجا آب میگرفتن که میگفتن شلعه فرات، اونجا را با تیراندازها بستن که آب بهله بهتر رسد، یعنی جای دیگه که جای آبگیری نبود. این مورد و شاربه بود. این شریعه میگه شریعه که انسان راه داره به اون آب حیات. فقط ما شریعت فرستادیم که همه اینها را برای شما بیان کند. چون شریعت هست نبوت هست، چون شریعت هست حکمت هست. ما از کجا میفهمیم این شخص پیغمبر است؟ برای اینکه کتابی که مشتمل بر شریعت است او آورده. از کجا بفهمیم این حرف حکمت است؟ چون عزیز حکیم این رو فرستاده. پس حکمت تو خود قرآن است، شریعت یعنی متن قرآن است، اثبات نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله قرآن است. اما ما قبلا دادیم، این هم دادیم. این برای آن است که بشر ادعای ربوبیت نکند. الان ببینید خیلی از بشرها فرعون عصر منتها حالا به صراحا نمیگن انا ربکم الاعلا. همه ما در تمام کارها به این سه عنصر محتاجیم. عنصر اصلی که توحید است اونایی رو برداشتن و خودشون به جای عنصر اصلی نشستن. الان مثلا ما هر کشوری بالاخره بخواد زندگی کند یه مواد قانونی داره. مثلا ما یه رساله عملیه داریم یا مثلا مواد قانونی مجلس شورای اسلامی داریم که این کاربردی و عملیاتی است. این رو همه کشورها دارن. این امر مشترک بین مؤمن و کافر است. امر دوم آن است که این مواد حقوقی را از یه سلسله مبانی میگیرن، مثل عزت مملکت، امنیت مملکت، امانت مملکت، استقلال مملکت، زندگی مسالمت آمیز، عدم دخالت در شؤون دیگری، اجازه ندن در کشورها در شؤون دخالت بکنن، فضای سالم، مواسات، مساوات، دستگیری نیازمندان، بهداشت، همه اینها مبانی اصلی است که از این مبانی اون مواد حقوق استنباط میشه. این مشترک بین مؤمن و کافر است. کلید همه این مبانی که مبنى المبانی است عدل است. این مشترک مؤمن و کافر است که عدل را همه میپذیرن به عنوان اصل. حقوق بین الملل هم این را قبول کرده. عدل مفهومش وضع و کل شیء فی موضعه هست. این هم معنیش روشن است. مسلمان و کافر قبول کردن، حقوق بین الملل هم قبول کرده. تا اینجا مشترک بین مسلمان و کافر. اما از اینجا به بعد عدل که وضع و کل شیء فی موضعه هست، جای اشیا رو کی باید معین کنه؟ جای اشخاص رو کی باید معین کنه؟ مؤمن میگوید جای اشیا رو اشیا آفرین، جای اشخاص رو اشخاص آفرین. کافر میگه جای اشیا رو خودم، جای اشیا رو خود کردم. این همون فکر توحید فرعونی دیگه. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. این حقوق سازمان ملل هیچ، یعنی هیچ، هیچ پایه علمی ندارد. لذا شما میرید یه روز یه ملتی رو که از کشور خودش دارد دفاع میکند بهش میگن تروریست. خب حزب الله رو میگن معاذ الله تروریست. یه روز هم که نخوان میگن از تروریست برداشت شد. اون منافق تروریست و اون داعش تروریست رو میگن این مدافع است. این رو که مدافع است از کشور خودش از دین خودش دفاع میکند میگن تروریست. سرش اینه که واقعا اینها فرعونن، واقعا خود را الله میدونن. چرا؟ برای که منبع که ندارن که. خب شما تا اینجا آمدید گفتید ما عدل داریم. معنی عدل اینه که هر چیزی سر جاش باشه. تا اینجا درسته. اما جای اشیا کجاست؟ شما میگید هر چی که از انگور درست شده، چه شیره انگور چه شراب انگور، هر دو حلاله. ما میگیم اون که انگور آفرین است باید فرق بگذارد، نه شما. اینا نمیدونن که فرعونن افرایت من اتخذ اله و هوا هستن، ما انا ربکم الاله هستن، ما لکم اله غیره هستن. همینه دیگه. شما وقتی بررسی اینو سوال میکنید شما قانون از چی میگیرید؟ شما که قبول دارید عدل است، معنای عدل هم که میدونید روشن است، یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ این قرآن است میگه شما درباره ارث دختر و پسر حرف نزنید، دختر رو ما آفریدیم، پسر رو ما آفریدیم، مصالح اینها رو ما بدونیم. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید آینده چی پیش میاد؟ از کتب آسمانی گرفتن؟ اگه از کتب آسمانی گرفته باشن که موحدن، میشه اهل کتاب. اینا اهل کتاب نیستن اصلا، اینا نه اهل کتابن نه اهل قرآنن نه اهل اعتراتن. اونی که اهل کتابن باید مواظب باشن که مطابق با شریعت خودشون باشه، که همینجا قرآن فرمود ما بنی اسرائیل شریعت دادیم، اینا عالمن، آمدن در برابر پیغمبرشون ایستادن. اونا که معاصر موسی کلیم بودن که اینجور بود، اینا که معاصر نیستن چگونه خواهد بود؟ در همین بخش فرمود با بنی اسرائیل این معارف دادیم، اونا عالمن، آمدن در برابر کلمه حق ایستادن. وجود مبارک موسی کریم فرمود امر بر شما مشتبه نیست، برای شما ثابت شد من پیغمبرم. لمه تعزوننی وقد تعلمون انی رسول الله، شما 100% میدونید من پیغمبرم. یه وقت هستی کسی شبهه دارد، حرف دیگه است. لمه تو سوره مبارک صف فرمود شما بنی اسرائیل که در نبوت من تردید ندارید، این همه معجزات از من دیدید، اون همه مبارزات را از من دیدید با سحره، این هنوز پاتون از دریا تازه گذشته است، شما که معجزات دیدید. لمه تعزوننی وقد تغلبون انی رسول الله، بنابراین با مل خودشون دارن کار میکنند. گفته اجعل لنا اله کما لهم آله. غرض این است که در درون اینها یه تفکر فرعونی هست، انا ربکم الاعلا هست. حالا چه بگن چه نگن، ما علمت لکم من اله. اون که میگه جای اشیا رو من با تعیین کنم، جای اشخاص رو من با تعیین کنم، کی تروریسته من باید بگم، کی مدافعه من باید بگم، خب این یعنی الله دیگر. عقل میگوید اگر عقل دارید باید عقل آفرین رو ببین چی میگه. تو که اشیا رو نیافریدی، تو که قبل و بعد، قبل از اینکه تو بیایی اینا سر جاش بود، بعد از مرگ تو هم اینا سر جاش هست، پس تو نمیتوانی جای اینا رو مشخص کنی. کسی که اشیا آفرید باید جای اشیا رو مشخص کنه، کسی که اشخاص آفرید باید جای اشخاص رو مشخص کنه. بنابراین اینا در حقیقت اومد افرایت من اتخذ اله هوا، معناش روشن خواهد شد. این درباره کلی هر کسی که معاذالله رفته در یه بخشی از شریعت فاصله بشه همینه. این بیان بلند صدرالدین قونوی قبلا شاید ده ها بار تو همین مجلس گفته شد، فهمید هیچ کس یعنی هیچ کس به نوع سالبه کلیه، هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه مشرک است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی خلاف کرد، سهوم بود، نسیانم بود، اکراهم بود، الجاهم بود، خطاام بود، خطیعتم بود، اینا که حروف حدیث رفع میگیره که گناه نیست. اما اگر یک کسی هیچ عذری ندارد، آل من آمدن دارد نگاه میکند، هیچ عذری ندارد، نه استرار است، نه سهو است، نه نسیان است، نه خطیعه است، نه خطای تطبیق است، نه سهو، هیچی نیست، عالم حکمم هست، عالم مسئلم هست، موضوعم میدونه، حکمم میدونه، یه وقت از جاهل هست که بحثش جداست. اگر به همه این امور عالم هست و هیچ عذری ندارد، معنیش نه خدایا تو گفتی این کار رو نکن ولی من دارم میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما نظرتون اینه ولی من نظرم اینه، ما انجام بدم. لذا عند تحلیل هیچ کسی گناه عمدی نمی کند الا هو مشرک. وقت این آیه معناش روشن می شود که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هو مشرکون. اکثر مؤمنین گرفتار شرکن. شما وقتی گناه می خواهد تحلیل کنید معناش همین در میاد دیگر. یه وقتی استرار از الجا از ازبا، اینا بحثی که با حدیث رفع برداشته شد. اما کسی عالمن مختارن دارد گناه میکنند، یعنی چی؟ یعنی خدایا تو گفتی نکن، منم میدونم علم و حکم داره، علم و موضوع داره، هیچ اصراری هم نیست، ولی من نظرم اینه که باید بکنم. اینه که حضرت فهمون در ذیل آیه فهمون همین که شما میگید لولا فران لهلکت و امثال ذلک، اینه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشتکون. غرض این است که این آیه سرفصل است که ما مکتب لازم داریم، شریعت الا و لابد لازم داریم، برای اینکه ما در نظام عالم داریم کار بکنیم. خود ما رو که دیگری آفرید، عالم رو هم که دیگری آفرید، پیوند ما و عالم رو که دیگری آفرید، باید ما بیام تصمیم بگیریم یعنی چی. لذا اینها مواد حقوقی دارن، مبانی حقوقی دارن، منبع ندارن. چون منبع ندارن میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. حالا چه بگه ان ربکم الاعلا چه نگه. لذا این رو مقدمه قرار داد، فرمود به این که حالا چون من عمل صالحن هست فر نفسی و من اثاف علیها هست، ثم الی ربکم ترجعون. صلاح و فلاح داشت با داشت با یه مکتب سنجیده میشه دیگه. لذا در برای او از آیه 16 به بعد این مکتب را تشریح میکند. درست البته. نه قیامت نیست، مصادیق فراوانی دارد، سه مصداق دارد که یکیش قیامت است. روز ظهور حضرت ایام الله است، یوم رجعه از ایام الله است، قیامت انبیاء الله است. مصادیق فراوانی دارد، مصادیق فراوانی دارد یک. این سه مصداق تازه برخی از اون مصادیقند. دو، چون این چنین است در ذیل همین آیه در سوره مبارک ابراهیم که گذشت و ذکر هم به ایام الله، اون روایت هست، همون روایت در ذیل همین آیه هم هست که یوم الظهور هست، یوم الرجعه هست، یوم المعاد هست. اینا بیان برای بیان بعضی از مصادیق هست، جمعی مصادیق. الحمدلله.